بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. در تفسیر این آیه شریفه عرض کردیم که این آیه، آیه دوم، به طور کلی هدف خلقت رو بیان میکنه. در دو جمله‌ای که خدا مرگ و زندگی رو آفرید برای این هدف، وقتی که میگه مرگ و زندگی، یعنی تمام پدیده های هستی را با این دو جمله اشاره کرده. خداوند متعال موندن شما را توی این دنیا که اسمشو میگذاریم حیات، رفتن شما از این دنیا که اسمشو میگذاریم مرگ، همه اینها رو برای یک هدفی خلق کرده. لیبلوکم. آیه شریفه رو می نویسم تا بعضی از مباحث جزئی ترش رو در ضمن بیان کنیم. الذی خلق موت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. و هو العزیز الغفور. خب اون خدایی است که الذی، صفت برای خداست، اون خدایی است که خلق، آفرید، خلق کرد. گفتیم آفریدن و خلق کردن نسبت به موجود، موجود رو میگن به وجود آوردیم. معدوم را، چیزی که وجود نداره، آفریدنش معنا نداره. پس وقتی میفرماید الذی خلق الموت، یعنی مرگ هم یک آفریده است، یک موجوده. برخلاف تصور عمومی ما که مرگ رو فنا میدونیم، قرآن مرگ رو وجود میدونه. این توضیح عرض شد. بحث بسیار مهمی است، ولی دیگه من بر نمیگردم، اگرچه بسیار بحث مهم و تأثیرگذاری است در آرامش ما و زندگی ما و دیدگاه ما. خدا خلق کرد مرگ را و حیات را. دیروز اشاره کردن که راجع به حیات هم صحبت بشه. حیات یا زندگی یکی از مفاهیم بسیار روشن در ذهن ماست، یعنی یکی از بیشترین مفاهیمی که در زندگی روزمره ما تکرار میشه و هممونم میفهمیم، با سواد و بی سواد و سطوح مختلف علمی حتی بچه های کوچک بحث زنده و مرده است. اما در عین حال که اینجور روشن برای هممون، بسیار هم پیچیده است. یکی از شگفت‌ترین معانی است که در عین روشنی مبهمه و در عین مبهم بودن روشن. یعنی مفهوم کلیش رو همه میفهمن، اما اگر دقت کنیم بگیم زنده یعنی چه، اون وقت میبینی بحث هایی که فلاسفه کردن راجع به حیات، بحث هایی که زیست شناسا کردن راجع به حیات، حتی بحث هایی که الان در پزشکی جریان داره که زنده کیه. تقریبا ما الان یه چیز پذیرفته شده ای داریم. این که میگم تقریبا یعنی واقعا یک نظریه علمی نیست هنوز، که اگر قلب و مغز هر دو از کار افتاد، این دیگه زنده نیست. اما اگر قلب از کار افتاده مغز کار میکنه، مغز از کار افتاده قلب کار میکنه، نمیگیم زنده. خب دقت دارید که در محدوده انسانه. شما موجودات زنده‌ای دارید که نه قلب دارن نه مغز دارن. بله؟ بله. عرض کردم در پزشکی الان راجع به حیات و مرگ میگن وقتی که قلب و مغز هر دو از کار بیفته، این مرده است. اون الکتروانسفالوگرافی که از مغز میگیرن هیچ موجی رو نشون نمیده. قلب هم هیچ حرکتی نمیکنه. بگن خب فاتحه مع الصلوات دیگه تمام شد، اجازه دفن صادر. اما اگه یکیش کار کنه میگن نه، یعنی زنده است. عرض کردم این مفهوم هم مفهوم تعریف درستی نیست. فقط در محدوده انسان قابل پیاده شدن. ما حیاتی داریم و موجودات زندهی داریم که اصلا مغز و قلب ندارن، مثل گیاهان. حتی حیوانات، حتی در حیوانات هم چنین چیزی هست دیگه. شما باکتری ها زندن یا نه، میکروب ها زندن یا نه، زندن ولی مغز ندارن دیگه، قلب ندارن، کاملا حیوانات زندگی هستن، اون تو چیزا ندارن زیادن. در مورد خود انسانم باز فرضیه است این قضیه. من نمیخوام الان اینجا معطلتون کنم، نظریه علمی نیست. موارد استثنایی توی پزشکی داریم که قلب و مغز از کار افتاده دوباره برگشته به زندگی حاصل شده. خدمت شما عرض شود از این بحث فقط من میخوام اشاره کنم که این کلمه حیات یا زندگی یکی از روشن‌ترین و در این حال مبهمترین مفاهیمه. ولی اگه بخوام یک تعریفی فعلا برای این حیات بیان کنیم، میگیم یک نیرو و استعداد، استعدادی است که انشاءالله یادتون باشه که قلم بگیرید. این قلم ها دیگه مثلی که سنشون بالا رفته. ایدم نیرو و استعدادی است که مشکیش هم نمیشتیم موجب درک و رشد می شود. عرض کردم این تعریف را می میگیم تعریف کاملی است، تعریف 100% درستی است، در این تعریف حالا فعل جمله درسته. اون موجوداتی که این نیرو و استعداد رو دارن که می فهمن، حالا درد رو درک میکنن، خدمت شما عرض شود خطر رو درک میکنن یا مراحل درک بالاتر را، و همچنین رشد دارن، اینها رو میگن موجود زنده. اونی که فاقد اینها باشه، چنین نیرو و استعدادی نداره، اونو میگن مرده. حالا خود اون نیرو چیه؟ خیلی بحث زیباییست که میگن تازه این تعریفی که بعضی هاش کردن اینا لوازمش بیان کردن. میگن نیرویست که لازمش رشده، لازمش درکه، لازمش تولید مثله. خودش چیه؟ خودش مبهمه. خب خیلی نمیخوام اینجا معطل بشیم. اجمالا حیات و زندگی برای ما معلومه. اون خدایی که خلق کرده زندگی را، اون نیرو و قدرتی که استعدادی که در انسان، در حیوان، در گیاه، در سلول، در باکتری وجود داره، و اون نیرو هست که موجب میشه که رشد داشته باشه، تغذیه داشته باشه، دفع داشته باشه، رشد داشته باشه و امثال ساله. وقتی که اون استعداد از بین رفت میشه مرده. خب الذی خلق الموت و الحیات، اون خدایی که خلق کرد مرگ و زندگی را. چرا مرگ رو قبل از حیات ذکر کرد؟ بعضی از مفسرین اینجور گفتن، دیروز اشاره کردیم که خب اول مرگ هست بعد زندگی داده میشه. اگر یک تصور ساده‌ای بخوایم مثلا بیان کنیم، درست مثل این که در وجود حضرت آدم رو که به وجود آوردن چکار کردن؟ بر اساس این که قرآن می‌فرماید اول از حمأ مسنون یا از گل مونده یا از لجن این بدن رو ساختن. این بدن هم در بحث نهج البلاغه گفتیم سالیان سال افتاده بود، بعد خداوند متعال فنفخت فیه من روحی فمثلت انسانا امیرالمؤمنین فرمود، این شد انسان، بلند شد، نشست، ایستاد. پس اول مرگ بوده، یعنی یه چیزی بود ولی این نیرو را نداشت، بعد خداوند متعال این نیرو رو بهش عنایت فرمود. پس چون مرگ یعنی نبود این نیرو و استعداد مقدم در وجود، اول مرگ رو گفت بعد حیات رو گفت. اول یک تعبیری درست مثل لباس، اگر میخوام مثال بزنیم و راحتش کنیم، شما هستید لباس ندارید، بعد لباس رو به شما میپوشونن. خب کیو باید اول بگن؟ اول شمایی، بعد لباس. اول وجود هست ولی لباس حیات رو نداره، بعد لباس حیات رو به او میپوشونن، لذا مرگ رو قبل سکتم. من راجع به این نکات خیلی معمولا توی مباحث تفسیری وارد نمیشم، با اینکه در تفاسیر آمده یک خیلی اثری برای ما نداره، کاربردی برای زندگی ما نیست. بگذارید با اون مباحثی برسیم که درسهای زندگی ماست. بله؟ روح خدا در اون بحث نهج البلاغه توضیح دادیم، الان نمیخوام بگیم ما چیزی نداریم که روحی از خدا گرفته شده باشه. این شرکه کسی فکر کنه چیزی از خدا جدا شده. نه، روح الهی یعنی روحی که خدا خلق کرده. بله، اون نیرویی که خدا خلق کرده، نه اینکه از خدا جدا شده باشه. بسیار، این راجع به این دو سوالی که شده بود خواستیم توضیح عرض کنیم، هم معنا و مفهوم حیات چیه و هم چرا مقدم ذکر شده. اینا رو گفتیم، عرض کردم مباحث خوبی است اگر حال و حوصله و فرصتی باشه، ولی ما بیشتر سعی میکنیم اگر خدا توفیق بده به جنبه های کاربردی تفسیر توجه کنیم که درس زندگی ما باشه. خب حالا الذی، اون خدایی که خلق کرد مرگ و حیات را، چرا رسیدیم به بحث اصلی؟ لیبلوکم، لی لام مکسور گفتیم چیه در تفسیر قبلی؟ بیانه؟ تأکید مفتوح بود یا مکسور بود؟ لام مفتوح گفتیم برای تأکیده، لام مکسور برای بیان علته، معمولا برای بیان علته، گاهی هم برای بیان مالکیته. میگن البیتو لزید، یعنی خانه مال زیده. خیلی ها وقتا برای علت میاد، میگن الصلاتو لتنزیه الانسان عن الکبر، نماز علتش اینه که انسان را از تکبر پاک کنه. اینجا لام لام علته، لام مکسور برای علت. خدا مرگ و زندگی را خلق کرد، علتش چیه؟ برای آزمایش و امتحان. دیروز عرض کردیم این مسئله ای را که امتحان، ابتلا، اختبار، اینا همش از یک معناست و به یک معناست. یک تصور غلط داریم از امتحان، یک تصور صحیح داریم. این بحث بسیار پر اهمیتی است. دقت بفرمایید، ببینید تو ذهن شما امتحان الهی معناش چیه. اگر این مفهوم غلط توی ذهن شما، تصحیحش کنید. بعضا فکر میکنن خدا امتحان میکنه مثل نیست که توی مدرسه و دانشگاه امتحان میکنن. خب معلم امتحان میکنه که بفهمد کی درس خونده کی درس نخونده. در مورد خدای متعال بی معناست. خداوند متعال عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن هست، آینده و گذشته و حال برای او روشنه. چه احتیاجی داره که حالا من چی هستم تو این عالم خلقت که حالا خدا بخواد بفهمه که من خوبم یا بدم؟ برای رفع خستگیتون میگم، میگن یک گنجشکی رو درخت چنار کهنسالی نشست، بعد که میخواست پرواز کنه رو کرد به اون درخت، گفت آی چنار خودتو بگیر که من میخوام پرواز کنم. و من نفهمیدم تو که نشستی که حالا میخوای پرواز کنی. حالا من چی هستم تو این عالم خلقت هستی؟ کره زمین شما توی کهکشان راه شیری گمه. کهکشان راه شیری شما توی 200 میلیارد کهکشان موجود در این منطقه گمه. تا چه برسه به شهر شما و روستای شما و شما و بنده؟ نه، خدا نمیخواد بفهمه، خدا میدونه. تصوری میشه که آیه میگن امتحان برای اینکه خودت خودت رو بشناسی. نه، اونی که بنده از امتحان خداوند متعال میفهمم یه چیز دیگه است. دقت کنید، امتحان خدای متعال رشد و پرورشه، نه استفهام و استعلام و فهمیدن. اگر بخوایم مثال بزنیم، یک ورزشکاری که الان مثلا 300 کیلو بار رو بلند میکنه وزن بردار، آیا این یک دفعه این قدرت رو داره که 300 کیلو رو بلند کنه؟ نه. چه کار کرد به اینجا که رسید؟ یک مربی فهمیده به این آقای مثلا یاد داد روز اولی که آمد توی باشگاه، خب یک وزنه 5 کیلویی رو بردار 10 بار بلند کن. بعد شد 15 کیلو، بعد شد 20 کیلو، بعد هی این زحمت بهش داد. اگر عرقی که اون ورزشکار ریخته تا حالا شده رکورد دار جمع می شد، قطعا عرقش از وزن خودش بیشتر بود. اینقدر عرق ری، خب چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم. اگر از شما بپرسن به عنوان مربی این ورزشکار چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ چرا اینقدر این باید عرق بریزه؟ سلام علیکم. چند بار باید این وزنه رو بلند کنه؟ 100 بار بلند کرد بس نی؟ باز میگی فردا بیا، باز پس فردا بیا، باز پس اون فردا بیا. شما به عنوان مربی چی جواب میدی؟ میگید این هر باری که این وزنه رو بلند میکنه این رشد میکنه، این بازوها تقویت میشه. اگر اینها نباشه اون رشد نیست. ما در دنیا توی یک مدرسه ایم. روز اولی که آمدیم این توانایی ها رو نداریم. توانایی ها چجور به وجود میاد؟ این وزنه های زندگی رو بلند کن. امتحان الهی، یعنی خدا امتحان پیش میاره. یه عصبانیت تحمل کردی، خب یه مقدار این وزنه رو بلند کردی، رشد کردی. منتها رشد معنوی و رشد روحی و روانی مثل این جسمی نیست که به چشم بیا. دوباره سه باره یک وقتی اینه که غلط میفهمن امتحان رو. یک آقایی توی صحبتی میگه این خدا تا کی میخواد از ما امتحان بگیره؟ خب چرا این هم امتحان گرفت نفهمی؟ نمیخواد بفهمه. میگه حالا خدا گیر داده به ما، فقط ما رو میخواد امتحان کنه ما بفهمیم. یکم از آمریکایی‌ها رو امتحان کنه، یکم از اروپایی‌ها رو امتحان کنه. برای همه امتحانه، هیچ کس بی امتحان نیست. اما یکی از در همون مرحله اول امتحان رفوزه شده. کسی که رفوزه شده تجدیدی ازش میگیری؟ رفوزه که تجدیدی نداره که. کسی که انصراف داده از تحصیل فاسده، مجرمه، زندانیست، اخراجش کردی در مدرسه، نه امتحان نمیگیری. از کی امتحان میگیری؟ هر چه روش کرد امتحانش بیشتر شد. گاهی من میگم این حرفایی که من میگم، من سریع رد میشم، من خواهش بکنم روی این جملات فکر کنم. اگر بچه شما برگرده به شما بگه که مادر چقدر تو من اذیت میکنی، کلاس اول رفتم ولم نکردی، باز کلاس دوم، باز کلاس دوم رفتم، باز کلاس سوم، با چه زحمتی دوران ابتدایی تموم کردم، باز تو مادر بیرحم گفتی برو راهنمایی. ای پدر و مادر بیرحم، شما من فرستادی دانشگاه، شما چی فکر میکنید؟ به چی جوابش میدید؟ میخندید به عقلش؟ عزیزم، من از زندگی خودم، راحتی خودم مایه گذاشتم، پدرت من هزینه دادیم تو برید این مدرسه تکرار کنی. تو رشد کردی، تو نمیفهمی به کجا رسیدی. اگر نمیرفتی، مثلا گاهی این تعبیرات که میکنن، باید حالا حمال توی کوچه ها میبودی، باید حالا سربار جامعه میبودی، رشد کردی. او هم راست میگه، راست میگه، اذیت شده دیگه تو این سالا، همش اذیت. کی اذیتش کردی؟ یکی شما اذیتش کردی. اما با این اذیت ها چی شد؟ رشد کرد. تقاضا میکنم به این مثال هایی که میزنم بعد روش فکر کنیم تا اینا، این مفاهیم روشن به جانتون بنشینه. خدایا ما رو به دنیا آوردی چون دوست داشتی، هی امتحان کردی. هر امتحانی رشدی، هر امتحانی رشدی، هر امتحانی رشدی. قدم به قدم پله پله ما رو بالا بردی. خدایا چرا امتحانم میکنی؟ مثلا اون بچه بیادبی است که میگه پدر و مادر بیرم ما چرا ما رو فرستادی دانشگاه. لذاست که امتحان داره اولیا بیشتره. در اون روایت نقل شده که پیامبر اکرم به امام حسین فرمود طبق اون نقل حسین من تو یک درجه ای داری، همه این درجات طی کردی، اما یک درجه است که به اون نمیرسی مگر با شهادت. باید کربلا بری تا با این درجه برسی. حالا اگر اینایی که عرض کردم روش توجه کنی روشن میشه چرا بعضی ها حروم میخورن چاقتر میشن، چرا بعضی ها بله این رفوزه است، این اخراجی از مدرسه است. خداوند متعال خدا میگه شماها طاقت ندارید، ولی ما کار میکردیم که این سقف خانه های کفار از طلا و نقره باشون. شما طاقت ندارید، شما رو راه ندارید، ولی این 50-60 سال ارزشی پیش خدا نداره. ما حال خیلی دیدهای بسته و کوتاهی داریم، فکر میکنیم عمر یعنی همین. نه، اینجا یه مدرسه است، هر که بدمستی بکنه فعلا راه بازه، اما اون حیات جاودانه‌ای که خدا ما رو براش خلق کرده عالم حقیقت، اون حیوان که تعبیر قرآن کریم هست و ان دار الاخره لهی الحیوان، زندگی اصلا اونجاست. اینجا اونی که خوب عمل کرد دوباره امتحانش میکنن وزنه سنگین تر، دوباره امتحانش میکنن وزنه سنگین تر، دوباره امتحانش میکنن وزنه سنگین تر. حالا این وزنه ها هم همیشه نباید، گاهی دقت بکنید اشتباه نشه، گاهی این امتحان و این وزنه شادیه، گاهی غمه، گاهی پوله، گاهی فقره، همش وزنه است. خدا گاهی بعضی رو با پول امتحان میکنه، اونم یک امتحانه. حسابا هم دست خودش هست که آخرش چجور با همون حساب کنه، قصه نخوره. اونی که طعم فقر تلخ فقر رو چشیده، روایت داره خداوند متعال روز قیامت مثل انسانی که عذر خواهی میکنه فقیر را تحویل میگیره ازت، من تو را آزمایش کردم. اونی رو که به جور دیگه امتحان کرده جور دیگه، همش حساب و کتاب داره خلاصه. خب پس تصور غلط امتحان اینه که امتحان برای فهمیدن، نه این تصور غلط، خدا خودش میدونه برای فهم بنده و شما هم امتحان نمیکنه. این که بعضی ها جواب میدن برای خودش بفهمه، برای که جامعه بفهمه، برای من فکر میکنم نه، این تصور تصور غلط. تصور صحیح امتحان چیه؟ امتحان برای رشد، برای کمال. امتحانات الهی مثل تمرینات ورزشکاره. گاهی اگر آدم با این بچه هایی که کار میکنه، مثلا میخواد یه سوره قرآن یادش بدی، یا درسش یادش بدی، یا شعر یادش بدی، مامان خسته شدم ولم کن فلان، شاید ناراحت بشه. اما کدوم یکی ما هستیم که حالا یاد نکنیم و درود و رحمت نفرستیم به روح اون مادری که با ما زحمت میکشی، فشار میاد و این سوره رو یاد بگی، این شعر رو یاد بگی، این درس رو یاد بگی. اون وقت اگر این تصور صحیح امتحان رو من در ذهنم نگه داشتم، شما در ذهنتون نگه داشتید، خیلی از چیزای زندگی چهرش عوض میشه، خیلی از تلخیهای زندگی شیرین میشه. اون وقت سرش رو میفهمید چرا بعضی ها اینقدر بزرگن، ما بعضی هامون اینقدر کوچکیم. سرش مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی آزاده‌ای داشتن، جوانی داشتن، خدا جوانای همه رو برای اونها حفظ کنه. توی نماز جماعت پشت سر آقا تو حرم مطهر امیرالمومنین یک کسی با چاقو به ایشون حمله کرد و این جوان برومند عالم و فاضل رو کشت و گردنش رو برید و شون از دنیا رفت. خب این داغ جوان دیگه برای شماها که نباید توضیح داد که چقدر سنگینه، اما به محض اینکه این قاتل رو آوردن جلو آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، چون بدون اینکه تأملی کنه گفت من بخشیدم. چی میشه که بعضیا از خون جوانشون میتونن بگذرن به این راحتی؟ اون وقت عروسش یک کلمه بهش گفته نمیتونه بگذره، مادر شوهرش یا مادر زنش یک کلمه بهش گفته نمیتونه بگذره، گاهی بدتر از پدر و مادر تحمل نداره. اینا روحای کوچه، اون روحای بزرگ. این روح از کجا بزرگ میشه؟ این بزرگیش با همین امتحانات الهی است. این رشد کرده، این وزن برداری کرده. خب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدا دنیا مرگ و زندگی رو آفرید به اینکه شما رو آزمایش کنه. پس تکلیفمون روشن شد خواهرها، توی دنیا نیامدیم که استراحت کنیم، توی دنیا نیامدیم که بخوریم و بخوابیم، توی دنیا آمدیم تا آزمایش بشیم، رشد کنیم. خب آزمایش برای چی؟ چه آزمایشی است؟ آزمایش از علوم ما آزمایش میگیرن، از فعالیت جسمی ما از آزمایش میگیرن. نه، ایکم احسن و عملا، موضوعش چیه؟ اینکه کدوم یکی اعمالتون بهتره. خب دقت کنید به این جمله که در روایات ما بهش اشاره کردن، احسن و نه اکثر. ما یک احسن داریم، یک اکثر. یک کسی هست که نماز زیاد میخونه، یکی هست که نماز بهتر میخونه. تا وارد میشید شما به مسجد میبینید ظرف 10 دقیقه 7-8 تا نماز خونده، نه رکوعش رکوعه، نه سجدهش سجده است، نه، اما 10 نماز خونده. یکی هم 2 رکعت نماز خونده، اما این 2 رکعت با روح و جانش بازی کرده، از مسجد که بیرون میره این نور نماز رو خودش احساس میکنه، همراه خودش بیرون برده. احسن و عملا. یکی از پول ماشاءالله مثل ریج خرج میکنه، اما چجوری؟ یک سفره افطاری که میندازه اولا باید از رؤسا دعوت کنه، از آدم متشخص دعوت کنه. فقیر سر اون سفره راه نداره، اگرم بخواد دعوت کنه نه شما امشب نه، این صلاح نیست، شما یه وقت دیگه. بعدم 10 رقم غذا نصفشم بمونه بریزن بیرون. پول خیلی خرج کرده، اما اینجوری. اما یکی هم با کمال خلوص و اخلاص در حد توان خودش یه افطاری داده. ملاک احسن و عملا هست. ممکنه یه کسی این تصورم بشه، این تو پرانتز من بگم، بگه پس ملاک حالا ما اگه میخوایم صدقه بدیم 1 تومن و 1000 تومن فرق نمیکنه. نه، هر کسی به اندازه استعدادش وظیفه داره. هر کس به اندازه استعدادش، توانایی مون در شهده. یه وقتی یک بند خدایی رد میشه به یک فقیری نشسته بود، یه پول خورده مثلا 50 فلسی گذاشت کف دستش، گفت دعا کن انشاءالله امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین و 12 امام شفیع من بشن. سلام علیکم. این فقیرم نگاه کردی 50 فلس داده و نصف بهشت رو میخوام. گفت انشالله خلیفه اول و دوم شفاعت کنن. گفت مگه از اونایی چی؟ چه دعایی بود کردی مگه؟ گفت والا با 50 فلس من امیرالمومنین به زحمت نمیندازم، این همین همون هم اگه یک وقت دستت بگیرم. حالا از هر کسی انتظار و به اندازه توانایی جسته، این نمیگیم که اشتباه بشه فکر کنن بعضیا مانع خیر بشین، نه، کسی که میتونه جهیزی دختری رو بده که به خانه بخت بره او وظیفه صدقش اینه، اونی که میتونه وام یک بدهکاری رو بده از زندان خلاصش کنه وظیفش اونه، وظیفش یک دو درهمی انداختن توی این صندوق مسجد نیست بگی این احسن و عمل هست ریا نشه، نه خیر، هر کسی وظیفه ای داره، هر کسی توانایی داره، اما ملاک وزنش نیست، تعدادش نیست، اینی که تواناییش به اندازه یک درهمه با خلوص نیت این کار رو انجام میده، ارزش ممکنه از صد هزار درهمی که بی خلوص نیت باشه نه ممکنه، یقیناً بالاتره. دوباره با آیه شریفه دقت کنید، ایکم احسن عملا، خواهرها، کسانی که صدای منو میشنوید، به خودم میگم قبل از شما و به شما میگم بعد از خودم، عملامون حسن کن، احسن کن. اینقدر عجله برای نماز، نماز آخه فهمیدنی است برادرم خواهرم، از نمازهای خودمون شرمنده ایم، حواسمون جمع نیم، حالا سه تا سبحان الله هم نمیخوای بگی، چه خبره، به کجا رسیدیم؟ سه دقیقه برای نماز حال نداریم، دم مسجد تو آفتاب معطل میکنه جلو ماشینه، 20 دقیقه با هم حرف میزنید که مرغ چنده و گوشت چنده و نمیدونم کجا تنزیلات داره، کجا تخفیضات داره، کجا خدمت شما عرض شود که کی عروس شده، کی داماد شده، بچه کی به دنیا آمده، چند گرمه، اصال استفراغش خوب شده یا نشده، مزخرفاتی که حالتون به هم مخوره دوباره که یاد میکنه، ولی میگید دیگه، نمیگیم، همه مون گرفتار نیستیم، چرا حال و حوصله نداریم؟ بله خوب، بله خواهرمون میگن زندگی خوش میشه اگه این حرفا رو نزنیم، من عرض نکردم اون حرفا رو نزنیم، من عرض کردم در اون 20 دقیقه که تو آفتاب گرم امارات میخواید معطل بشید، اگه 3 دقیقه سیر کولر گازی برای نماز معطل شدید خودتون اذیت نکنید، این ارزش داره که یک سبحان ربی الاعلا رو آدم مزمزه کنه و قورتش بده، اینم یک لذتی است در عالم، ماها تجربه نکردیم. قد میفرمایید؟ نه، اون مسائل باشه، رفت، آمد، گفته بود، خیلی خوب، ولی این چه علت داره که 20 دقیقه وایستادم با همدیگه حرف میزنیم پام درد نمیگیره، اما یک سوره ای که خونده بشه 2 دقیقه بیشتر بشه هستن. حالا باز این طول دادنم ملاک نیست ها، ممکنه نماز طولانی باشه ارزش نداشته باشه، احسن و عملا از همه جهات، چه از رعایت حدودش، چه از فکرش، چه از اندیشه‌اش، چه از اخلاصش، احسن و عملا چیه؟ من روایتش براتون بخونم و دیگه عرضم رو تمام کنم. روایتی از حضرت رسول اکرم فرمود احسنکم عملا اتمکم عقلا، اینکه عقلش کامل تر باشه، اینقدر این تأکید میشه روی این جلسات دینی بگی اینا فهم ما رو از دین بالا میبره، خیلی تفاوت داره نماز کسی که با فهم نماز میخونه نماز کسی که بی فهم نماز میخونه، اتمکم عقلا یک کسی که خدا رو بعد از 80 سال هنوز یه تیکه نور میبینه تو آسمون، فکر میکنه اینه. اونی که با توحید نهج البلاغه آشنا شده، این نمازش یکیه، توجهش یکیه. و اشدکم لله خوفا احسنکم عملا، یعنی خوف شدیدتر باشه. یکی غافل از همه چیزی که هم وامیسته به نماز، مثلا اشکش رو صورتش جاری میشه. روایتی هست میگه اشکتون که روی صورتتون جاری شد از خوف خدا، دریاهای از آتش رو خاموش میکنه. و احسنکم فی ما امر الله بهی و نها عنه نظرا، یعنی اونی که نگاهش در امر الهی و نهی الهی و فهمش زیباتر باشه. احسنکم فی ما امر الله بهی و نها عنه، در امر و نهی الهی چی باشه؟ احسنکم نظرا، نظرش فهمش بیشتر باشه. یکی نماز که میخونه میفهمه که من در محضر خدای متعال ایستادم. یکی نماز که میخونه با ریشش بازی میکنه، با ساعتش بازی میکنه، موبایلش نگاه میکنه، در دیوار نگاه میکنه، نمیفهمه اصلا چه کار داره میکنه. بعد آخرش میفهمد و این کان اقلکم، و این کان